بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مصادر اولیه علم رجال بود. عرض کردیم از اون مصادر اولیه اون چه که در بین یعنی الان در دسترس هست چند کتابه، از جمله رجال کشی که دربارش مختصری بحث کردیم، دومیش فهرست نجاشی است. اصل این کتاب صرف فهرست مصنفین شیعه است یا کسانی که درباره اونها از شیعه تصنیفی شده، لذا غالبا در مورد تراجمی که در تراجمی که راجع به اشخاص مطرحه مدهوزم هست، اما در بعضی ها هم نیست، یعنی توصیق و تضعیف درباره اشخاصی که در این کتاب نام برده مشاهده میشه، ولی اساس این کتاب بر اساس اون چه که خود نجاشی در مقدمه این کتاب مطرح کرده برای معرفی رجال شیعه و کسانی که اهل علم بودن و کتاب داشتن، چون ایشون در مقدمه کتاب میگوید گروهی از مخالفین ما رو سرزنش و ملامت میکردن که شما نه کتابی دارید و نه جانشینی، یعنی نه به اصطلاح رجال برجسته دارید و نه کتابی که به هر حال حالا معرف مکتب و مذهب شما باشه. لکن کسانی این سخن رو میگن که آگاه نیستن، نسبت به مردم علم ندارن و از اخبار و قدر و منزلت اونها در تاریخ آگاهی ندارن، لذا من دیگه بر اون شدم تا اونجایی که تونستم کسانی را که اهل علم بودند در جهات مختلف کتاب داشتند و کسانی بودند که دیگران درباره اونها کتابی نوشته بودند، من اینها رو ضبط کردم، هم اشخاص رو و هم کتاب ها رو، برای این بوده که به هر حال معرفی تشیع بشه. درست فرمودید؟ این که الان حالا مثلا فرض کنیم که اون چه که به عنوان کتاب رجالی این روزها مشهور و معروفه که روات را مثلا به خصوص معرفی میکنند و درباره اونها توصیق و تضعیف و مدح و ذم ذکر میکنند، اینجور نبوده، چون این کتب رجالی که به هر حال در دوره های بعد پیدا شد اصلا تدوین شد به همین منظور. اما فهرست نجاشی در واقع برای معرفی برجستگان و اهل علم و علمای شیعه بوده. البته خب وقتی به ترجمه و بیان زندگانی اونها پرداخته در مورد اونها مدح و ذمی اگر بوده توصیفاتی کرده است. لذا این کتاب به هر حال با این انگیزه نوشته شده. خود ایشون هم تصریح میکنه که کتابی هم که در این باره نوشته شده شامل همه موارد نیست، یعنی ظاهرا در اون ایام کتاب‌هایی هم بوده ولی ناقص بوده که ایشون نیاز دیده که باید همه موارد ذکر بشه و تصریح میکنه بر این که من برای هر نفر یک طریق آوردم تا طرق زیاد نشه و نقض غرض نشه. این در مقدمه کتاب فهرست ایشون ذکر. صفحه 3 کتاب رجال نجاشی صفحه 3 یه معرفی مختصری راجع به این کتاب. اما درباره مؤلف کتاب، خود نجاشی خودش رو اینجور معرفی میکنه، میگه من از نوادگان عبدالله ابن نجاشی معروف هستم که به امام صادق علیه السلام نامه ای نوشت و سوالی کرد که بعدها به نام رساله عبدالله ابن نجاشی معروف شد. مرحوم شیخ حره عاملی این رساله رو در وسائل در کتاب تجارت آوردن، جلد 12 باب 49 از ابواب ما یکتسب به. شاید از امام صادق یه نوشته و رساله غیر از این وجود نداشته باشه. بله؟ نه نه اینجا که نیست، اما اینکه این به خصوص نام یک محل باشه یا نه، این رو حالا دقیقا نمیدونم که منصوب مثلا نجاش جایی باشه، اینو من نمیدونم، حالا باید یه بررسی بیشتری بکنیم. عرض به حضور شما، ابوالعباس احمد ابن علی ابن احمد ابن العباس معروف به نجاشی مؤلف این کتابه که حالا یه به قول امروزی ها خود نوشتی هم داشته، خودشو معرفی کرد. اما اگر بخوایم یه مختصاتی رو درباره مؤلف ذکر بکنیم، حالا در خود کتاب امتیازاتی وجود داره که این رو عرض خواهیم کرد. دو سه تا ویژگی مهم داشته نجاشی که خب این باعث میشه این کتاب یه اهمیت ویژه پیدا بکنه. اول این که واقعا متخصص این فن بوده، اطلاعاتی که درباره این فن و اشخاص به اصطلاح وارد در این دایره داشته بسیار بالاست، یعنی انساب رو خوب میشناخته، نسبها رو، اوصاف اشخاص رو، و احاطه کاملی بر این امور داشته و حتی در مورد بعضی از اشخاص مهم معاصرت و همصحبتی و انس با اونها به او کمک بزرگی کرده. مثلا مصاحبت با ابن قذائری یا ابن نوح سیرافی که اینا به هر حال اشخاص مطرحی در این علم و دانش هستند، خب باعث شده مطالب دقیق و مهم و دست اول درباره بسیاری از اشخاص داشته باشه. این یک ویژگی مهمی است، احاطه، تخصص، اطلاعات گسترده به انساب و اشخاص و حتی معاشرت با بعضی از بزرگان این فن. نکته دوم این که در مورد او میگن حتی از شیخ و علامم عربت بوده، با اینکه کتاب زیاد داشته، تألیف حدود 200 کتاب میگن تألیف کرده، اما در این حال کثرت تألیف و گستردگی علمی و دانشی که او داشته باعث نشده که دقتهای او تحت شعاع قرار بگیره. لذا در مقایسه با مرحوم شیخ طوسی و علامه هلی که خب هر دو هم به هر حال از متخصصین این فن و این دانشن، گفتن که بعضی ها گفتن از به حضور شما از بد و دقیق تر، لذا شاید به یه معنا قابل اعتماد تر باشه. مثلا خود علامه در کتاب خلاصة الاقوال، یعنی کتاب رجالی علامه، میگوید ثقت معتمد علیه له کتاب الرجال نقل نامنه فی کتابنا هذا و غیره اشیاء کثیره. ما مطالب زیادی رو از کتاب رجال او هم در کتاب خلاصه و هم در سایر کتب نقل کردیم. رجال علامه صفحه 30. یا مثلا کسانی مثل محقق هلی صاحب شرایع، او هم درباره نجاشی تعبیراتی شبیه این داره، یعنی او را معتمد دانسته. خب به هر حال کسی با این منزلت، با این دانش و با این اطمینانی که در بین بزرگان نسبت به او هست، این طبیعتاً کتابش در این خصوص میتونه کتاب مهم و معتبری باشه. اما حالا راجع به خود کتاب، یه مطالبی که حالا به نوعی بتوانیم کتاب رو بشناسیم و فرض به حضور شما یه معرفی اجمالی از کتاب باشه، شاید دو سه تا ویژگی بتونیم درباره این کتاب بگیم. اولا در کتاب فقط رجال شیعه ذکر شدن، یعنی اصل اولی با توجه به مطلبی که از مقدمه نقل کردیم فهرست رجال شیعه است. اگر هم از اهل سنت نام بردن، نام برده شده، اینا کسانی هستند که روایت یا کتابی دارن که در باره اهل بیت و پیروان اهل بیت. تعدادی نام میبرن از کسانی که از اهل سنت هستند، ولی اینا هم باز کسانی هستند که برخلاف درباره رجال شیعه یا اهل بیت مطالبی دارن. مجموع به اصطلاح تعداد افرادی که به عنوان عامی مذهب، یعنی قید شیعه، در این کتاب ازشون نام برده شده شاید همین حدود 10 الی 20 مورد، بیشتر نباشه. اینارم خود ایشون در این کتاب تصریح کرده و معین کرده که اونا شیعه نیستن. در یه مواردی البته سکوت کرده، چیزی نگفته نجاشی، ولی با توجه به این که بنای ایشون در کتاب بر ترجمه رجال شیعه بوده، در مواردی که سکوت کرده و کلامی رو بیان نکرده، میتونیم بگیم اصل اینه که اونها هم شیعن. و پس ببینید به طور کلی غیر از اون مواردی که تصریح به عامی بودن اونها کرده، میتونیم بگیم بقیه همه شیعن، ولو به صراحت در مورد مذهب اونها چیزی نگفت. بله، برای این که نه، برای این که اصل این کتاب بر این بوده. خود ایشون وقتی در مقدمه کتاب میگه من مورد به اصطلاح، یعنی ما مورد ملامت و سرزنش قرار میگیریم که شما کسی رو ندارید، جانشین ندارید، کتاب ندارید، یعنی شیعه. این اتهام از ناحیه مخالفین بوده. بله، این احتمال هست، ولی با نهایت به این که عرض کردم مواردی را که عامی مذهب بودن تصریح کردن. خب یه قرینم داریم که بالاخره کسانی را، یعنی بنای این کتاب و اصل در این کتاب بر ذکر رجال شیعه است. اون مواردی را هم که از عامه اسامیشون رو آورده، کسایی بودن که در رابطه با رسول رجال شیعه برای اهل بیت و پیروان اهل بیت کتابی داشتن یا مطالبی رو نقل کرده بودن. خب با توجه به این دو سه نکته‌ای که عرض کردیم، ما میتونیم به قاطعانه میتونیم بگیم اگر موردی سکوت کرده ایشون چیزی نگفته، با ملاحظه اون دو سه نکته‌ای که گفتیم نتیجه بگیریم اینام شیعه است. به حسب ظاهر بگیم شیعه، اینام شیعه، با این قرائن بگیم، والا ادعای قطعی که نمیتونیم بکنیم، با این قرائن بگیم اونم شیعه است.
خب حالا دیگه
این شرطی که مسئله متن روایات آمده ما ببینید، ما الان فعلا در مذهبشون داریم بحث میکنیم، وثاقت یه امر دیگه است. ما الان بحثمون راجع به اینه که افرادی را که در این کتاب نام برده اینا مذهبشون چیه؟ اگه مذهبشون شیعه باشه، وثاقت هم داشته باشن، امامی عادل ثقه، و روایتش میشه صحیح، درست هم بودی؟ وثاقتی هم دیگه است. اون نکته دیگه است که حالا الان عرض میکنیم. چرا؟ مسکوت بودن با این قرائنی که من گفتم حداقل تقویت میکنه شیعه بودن اینها رو.
بله بله، خب اون احتمال هم که هست، احتمال
نه، احتمالش به هر حال احتمالی است که به ملاحظه این قرائن یه احتمال مرجوعیه، اینجور به نظر میاد. اما اون جهت دیگه ای که حالا شما فرمودین، خب در این کتاب غیر از مسئله عقیده و مذهب، بحث از وثاقت و ضعف و مدح و ذم اشخاص هم مطرحه. غالبا به جرح و تعدیل روات پرداخته، بعضی از خوبیاشون و بعضی از نقصهاشون رو بیان کرده، البته در بعضی موارد هم سکوت کرده. خب اینجا در موارد سکوت ما نمیتونیم بگیم اینا ممدوحن، اینجا نمیتونیم بگیم، اینجا قرینه ای نداریم. اما در فرض قبلی گفتیم قرینه داریم، چون بنای او بر نوشتن نام افراد شیعه مسلک بوده. اما اینکه حالا فرض کن اینجا چنین بنایی که نگفتیم، من میخوام افرادی رو که ممدوحن یا ثقه هستن بگم. اینجا اگر در موردی سکوت کرده، ما نمیتونیم استفاده کنیم که این ممدوح، حتما اصل رو بر این بگذاریم. گاهی از اوقات البته توصیل افراد رو در ضمن بیان ترجمه افراد دیگر کرده. حدود 40 و چند مورد اشخاصی هستند که
نجاشی اونها رو در ضمن ترجمه دیگران توصیف کرده، یعنی در جلوی نام خودشون چیزی در باره وساقت اونا ننوشته، اما به مناسبت وقتی داشته ترجمه ای از یک راوی بیان می کرده اونجا اون وقت این توصیف رو کرده. اینم یک جهت. جهت دیگه اینه که این فهرست را بعد از فهرست شیخ طوسی نوشته و شاهد و علا دالک این که نام فهرست شیخ در فهرست نجاشی آمده. این وقتی میخواد رجال شیعه و کتابهای اونها رو نام ببره از فهرست شیخ هم نام برده و اساسا مرحوم بروجردی معتقد بود که فهرست نجاشی در واقع مثل ذیل فهرست شیخه، که ذیل برای فهرست شیخ. به هر حال این مصدر از مصادر مهم اولیه رجاله و بسیار قابل اعتماد. حالا در اختیارم هست و بهش حجوم. یه نکته دیگه فقط مونده من این رو عرض کنم که در مورد سال وفات و ولادت نجاشی، سال تولدش رو 372 هجری گرفتن، اما در مورد وفات او مشهور اینه که سال 450 بوده. خب حالا در کتاب 72 اونم 450 در کتاب فهرست ایشون نام کسی رو میبره به نام محمد ابن حسن ابن حمزه جعفری و اونجا نوشته وفات محمد ابن حسن سال 463. خب این نشون میده وقتی در کتاب خودش نام کسی رو میبره که 463 فوت کرده، این معناش اینه که در اون زمان در قید حیات بوده، پس قاعدتا به این حساب باید بگیم وفات او بعد از 350 بود. لکن یه احتمالی هم همینجا هست که در نقل در کتابت تاریخ وفات نجاشی مثلا نساخ اشتباه کرده باشن، این احتمال هم وجود داره که ببخشید، یعنی در نقل تاریخ وفات این محمد ابن حسن این 463 نبوده، قبل از مثلا فرض بفرمایید که از حضور شما 413 بوده اونو نوشتن 463. هر حال یه اشتباه اینجا صورت گرفته، چون مشهور همینی که در سال 450 فوت کرده، مرحوم علامه هم در کتاب خلاصه ایشون اصلا این رو آورد که وفاتش در 372 و تولد و وفاتش در سال 450 بود. این هم یکی از عرض به حضور شما مصادر اولیه علم رجال. اما کتاب بعدی و مصدر بعدی فهرست شیخه که این رو انشالله هفته آینده الحمدلله